بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که در بحث تفسیر وارد بشیم لازم می دانم اشاره‌ای به مسئله روز قدس کنم. می دانید همین جمعه‌ای که در پیش است آخرین جمعه است و به عنوان روز قدس شناخته شده. روز قدس ابتکار بسیار مهمی بود که از سوی امام راحل قدس سره این مسئله دنبال شد. اولین اثری که روز قدس دارد این است که نمی گذارد مسئله اسرائیل غاصب فراموش بشه. اونها و آمریکایی‌ها اصرار دارن مردم مسلمان فراموش کنند و از سرزمین فلسطین و ملک تلق اسرائیل بدونند. اما خوشبختانه با این مراسم روز قدس هر سال نسل‌هایی که میان به غاصب بودن اسرائیل پی می‌برند و خود را آماده می کنند که سرانجام سرزمین های غصب شده اسلامی مخصوصا قبله اول مسلمانان را از چنگ اسرائیل نجات بدن. این فایده اوله. فایده دوم اعلام بیزاری و براءت از این غاصبانه و بدانند ما از اونها بیزاریم. ظاهرش یه راه پیمایی ساده است، اما این راه پیمایی ساده و در این حال پرشکوه به تمام دنیا اعلام بیزاری از اسرائیل رو داره بیان میکنه و این کم فایده‌ای نیست. فایده سوم این است که بعضی از این دولت‌های سازشکار نوکر آمریکا اصرار دارن مسئله قدس به نفع اسرائیل و به ضرر فلسطین حل بشه، اما خروش ملت‌ها مانع از این میشه که این دولت‌ها به آسانی بتونن این کارو بکنن. حداقل خجالت میکشن از ملت‌هایشون. این راه پیماییه به حسب ظاهر ساده چه آثار و برکاتی داره. من امیدوارم انشاءالله همه ملت ما و همه ملت‌های مسلمان و تمام کشورها گوش به حرف دولت‌هایی که مانع از راه پیمای قدس هستند گوش به حرف اونها ندن. این راه پیمایی مسالمت آمیز و در این حال کوبنده پرخروش پرفایده رو انشاءالله همگی شرکت کنند و بار دیگر به نسل‌های جوانشون بیاموزند که اسرائیل غاصبه و فلسطین باید به پیکر اسلام انشاءالله به زودی باز بگردد. برگردم به بحث تفسیری من. در بحث تفسیری میرسیم به جمعیتی به نام اصحاب الرس که در دو سوره از قرآن، یکی سوره فرقان و دیگری سوره قاف، به نام اونها اشاره شده است. قبل از آنی که درباره اصحاب الرسل سخنی عرض کنم، توجه به این نکته لازم است که پیغمبر زندگانیش از دو بخش ترکیب شده بود: بخش مکه 13 سال، بخش مدینه 10 سال. ولی این دو بخش از زندگانی پیغمبر کاملا با هم متفاوت بود. سوره ها و آیاتی هم که نازل شد در مکه حال و هوای دیگری دارد با سوره ها و آیاتی که در مدینه نازل شد، فرق میکنه. کسانی که آشنا باشن یه سوره رو بذارن جلوشون بدون این که بدونن مکی یا مدنیه، از حال و هوای آیات میتونن بفهمن این سوره در مکه نازل شده یا این سوره در مدینه. سوره های مکه مربوط به تعلیمات اعتقادی مسلمینه، یعنی پایه‌ها رو محکم میکنه: ایمان به مبدا، ایمان به معاد، ایمان به آمدن انبیا، ایمان به پاداش ها و عذاب های روز قیامت. این پایه ها رو سوره های مکی داره محکم میکنه. برنامه درست هم همینه: اول باید عقاید محکم بشه، بعد برنامه های عملی. پیغمبر در مکه حکومت اسلامی تشکیل نداد، پایه ها رو محکم کرد، آمد در مدینه، اولین کاری که کرد تشکیل حکومت اسلامی بود، برنامه های عملی در آیات مدینه نازل شد. باید اول پایه ها محکم بشه. و اینجاست که ما عرض میکنیم در دبستان های ما، دبیرستان ها، دانشگاه ها باید مسائل اعتقادی به صورت صحیح برای نسل جوان ما پیاده بشه. نشود، برنامه های عملی خراب است. خراب. دانشجویان ما بسیارشون واقعا معتقدند، مسلمانند. در مراسم دعای کمیل در دانشگاه شرکت میکنند، نماز جماعت میخوانند، اعتکاف پرشوری دارند، در سفرهای مکه و مدینه شرکت دارند، خیلی هاشون. ولی بعضی از دانشگاه ها وضعش خرابه، مردم شکایت دارند. من به دولت مردان عرض میکنم اگر وضع دانشگاهی خراب بشه، فردا محصولی که از اون بیرون میاد یا سفر به خارج میکنه و خدمتگزار بیگانه ها برای پول بیشتر میشه، یا در اینجا میمانه اگر کارمند شد و وزیر و وکیل شد رشوه خوار میشه. نظام به بیگانه میفروشه. مسئله روز قیامت در جای خود. بخوایم دنیا رو هم حفظ کنیم، راهش این است جوانان ما با عقاید اسلامی پرورش پیدا کنن. شما نمیتونی یه جوان معتقد پیدا کنی معتاد باشه. در زندان ها نمیتونی جنایتکاری پیدا کنی که نماز خون قبلا بوده. نماز خون بودن نمیذاره معتاد بشه، جانی بشه. پایه ها محکم بشه، رشوه خوار نمیشه، فرار مغز ها نمیشه. همون برنامه‌ای که پیغمبر اکرم ترتیب داد، همون برنامه رو هم ما باید داشته باشیم. دوران مدارس و دانشگاه ها باید دوران محکم کردن پایه‌های اعتقادات باشه. تا برنامه های عملی به دنبالش باشه. و لذا وقتی پیغمبر آمد مدینه همه چیز آماده حکومت بود، با نفرات کم، معتقد با ایمان محکم، توانست بر جمعیت بت پرستان غلبه کند. اسلام همه جا را گرفت. از جمله سوره های مکی که در مکه نازل شده سوره فرقانه که داستان اصحاب الرس در این سوره فرقان آمده. من از چند آیه قبل از آن برای شما تفسیر می کنم، خواهران و برادران دقت کنند. ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. قرآن از موسی شروع میکنه، به جمعیت بت پرستان مکه میگه، به مسلمانانی که تازه مسلمان شدن میگه، میگه ما به موسی کتاب آسمانی دادیم، برادرش هارونم وزیرش شد. کارشون سنگین بود، مبارزه با فرعون آسان نبود، ولذا موسی عرض کرد خدایا تک و تنها این بارو نمیتونم از زمین بلند کنم. خطاب آمد که برادرت هارون رو هم وزیر تو قرار دادیم، دست به دست هم برید، برید به جنگ فرعون. فقلنا، به اونها گفتیم اذهبا الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا فدمرناهم تدمیرا. برید به سراغ این جمعیتی که آیات ما رو تکذیب کردن. بعضی ها خیال میکنن پیغمبری میاد و دعوتی میکنه و گوش نمیدند و خداوند زیر و رو میکنه. این طور نیست، خداوند خیلی با حوصله است. نوح پیغمبر 950 سال دعوت کرد، بعد طوفان آمد. شعیب 120 ساله بود که عذاب بر قوم نازل شد، دعوت میکردن تا اون یه نفر آخری هم که ممکن است ایمان بیاره بیاره، بقیه که به درد نمیخورن بسوزن چوب درختان بیبر. سزا خود همین است، مر بیبری را، اون درخت خشک بیهوده رو باید ببرند و آتش باش روشن بکنن، باد برن. و قوم نوح، بعد اشاره به قوم نوح میکنه بعد از موسی. لما کذب الرسل، وقتی پیغمبران خدا رو تکذیب کردن، اغرقناهم، اونا رو غرق کردیم، و جعلناهم للناس آیه، نشانه‌ای برای آیندگان شد، تاریخ اونها درس عبرت شد. و اعتدنا للظالمین عذابا علیما، برای ظالمان و ستمگران عذاب دردناکی قرار دادیم. این دو نفر از پیغمبران. بعد میگه و عادن، قوم عاد که پیغمبرشون هود بود، و ثمود، قوم ثمود که پیغمبرشون صالح بود، و اصحاب الرس. این تعبیر در دو جای قرآن و میان مفسران خیلی بحث انگیز شده است. و قرونا بین ذالک کثیرا، گروه های زیاد دیگری هم در این وسط آمدند و رفتند. و اما این اصحاب الرس ببینیم کیا بودن. مفصلان درباره اونها احتمالات زیادی دادن، ولی اون چه در بعضی از روایات از معصومین ائمه خدا علیهم السلام رسیده قریب به اینه. اینا جمعیتی بودن یا در شامات، و من احتمال میدم در شمال ایران یا غرب ایران زندگی میکردن، دوازده تا شهر آباد داشتم، کشاورزی بسیار خوبی داشتم، زندگانی پر رونقی داشتم، اما عیبهای بزرگی هم داشتم. یه درخت سنوبر قدیمی بسیار بزرگ بود، در مقابل اون سجده می کردن، می گفتن خدای ماست، این همه عمر پیدا کرده، لابد یه خبری هست، درختان دیگر قد عمر ندارن. شاید برادران و خواهران دیده باشن که در گوشه و کنار مملکت گاهی بعضی از مردم هم سن میرن کنار این درخت های قدیمی کهنسال پوسیده، شمع روشن میکنن، نخیل میبندن، متوسل میشن. خرافات در همه زمانها در تاریخ بوده که من واردش میشم انشاءالله، یه بحث کاملی در این باره باید عرض کنم. اینا هم گرفتار این خرافه شده بودن، درخت سنوبر می پرستیدن، سجده می کردن، قربانی می کردن، در مقابل اون عجز و لابه داشتن. چیزی نگذشت گفتن بذر این درخت رو ببریم جای دیگر هم بنشانیم. آوردن جای دیگر، بذر درخت سنوبر رو افشندند و یه مش درختان سنوبر، او خدای بزرگ بود، اینا شدن خدای کوچک. نهر آبی که اینا رو آبیاری میکرد، میگفتن هیچ انسان و حیوانی از این نهر آب نباید بخوره، این نهر آب مال خدایان ماست. خرافات ببینید چه رقم رخ نمیکنه و ادامه پیدا میکنه. و از این بدتر مفاسد اخلاقی، مخصوصا در میان زنان اونها، مفاسدی که شرم دارم در اینجا بیان کنم پیدا شد. خداوند پیغمبری فرستاد، نام پیغمبرم در تاریخ ضبط نشد. آمد به اینها گفت آخه این درخت چیه شما پرستش میکنی؟ تو انسانی، از این خیلی بالاتری، بعد از انسان حیوانه، بعد از حیوان انسانی، تو درجاتت خیلی بالاست. گوش ندادن، پدران ما میپرستیدن، ما چرا نپرستیم؟ این مفاسد اخلاقی که در میان مردان مخصوصا زنان شما هست، اینا رو رها کنید، عذاب الهی نازل میشه. گفتن گوش ما بدهکار این حرفای تو نیست. مراسم عجیبی هم داشتن. این 12 شهر آباد به نام همین ماهای سال که ما داریم نامیده شده بود. مهر اسم یه شهر بود، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت، 12 نامی که امروز در ماهای ما هست اونا رو شهراشون گذاشته بودن. هر ماه می رفتن تو یکی از این شهرها، در اونجا عید می گرفتن. آخر سالم که می شد 12 روز پشت سر هم جشن و شادمانی می گرفتن، عیاشی، هوسبازی، کسافتکاری. حالا پیغمبرشون آمد چه کرد؟ من میذارم برای فردا و بحث درباره خرافات. روز 21 ماه رمضان است، بریم سراغ فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام. من دیروز اشاره‌ای به مسئله نهج البلاغه و شهادت بزرگان اهل سنت درباره عظمت این کتاب که بعد از کلام خالق فوق کلام مخلوق است براتون خوندم. امروز میریم یه اشاره به مقامات علمی علی ابن ابی طالب میکنیم. هیچ کس بعد از پیغمبر اکرم در این امت علمش به پایه علم اون حضرت که نمیرسید خیلی هم فاصله داشتن. ابن عباس دانشمند بزرگی است که سنی شیعه قبولش دارن، میگن خیلی عالم بوده. میگه شب رفتم خدمت علی ابن ابی طالب، عرض کردم من میخواهم بسم الله الرحمن الرحیم رو امشب برای من تفسیر کنی. حضرت فرمود امشب با بسم الله رو برات تفسیر میکنم. با بسم الله که ما میگیم با استعانته، و این استعانت یه دایره وسیعی در عالم خلقت داره. ابن عباس میگه شب تا به صبح درباره تفسیر با بسم الله علی برای من صحبت کرد، دیدم فجر طالع شد هنوز کلام مولا تمام نشد. نگاه کردم دیدم تمام علم من در مقابل علی مثل یه سبو در مقابل دریاست. همه نقل کردن شیعه و سنی پیغمبر هزار باب علم به او تعلیم داد که از اون هزار باب هزار باب دیگر گشوده شد. در همین موقعی که فرق نازنین شکافته شده بود فرمود مردم رو صدا بزنید بیان، آمدن. فرمود سلونی قبلا تفقدونی، هر سؤالی درباره هر مسئله‌ای دارید از من بپرسید، من رفتم دیگه گیرتون نمیاد. سلونی قبلا تفقدونی، احدی نتوانست یه چنین ادعایی کنه که من پاسخ تمام سوالات مربوط به زمین و آسمان و اصول و فروع و اقوام گذشته و انبیاء و پیشین و آینده و اینا رو دارم. احدی نتوانست این ادعایی بکنه. او بود که قلبش مملو و از علم و دانش بود. و جالب این که به شهادت کتابهای شیعه و اهل سنت در زمان خلفا هر مشکل علمی پیدا می شد می آمدن دست به دامن علی علیه السلام می زدن. مرحوم علامه امینی که خدا در این ساعت روحش و غریق رحمت تازهی بگرداند در کتاب الغدیر جمع کرده اینا رو از کتب اهل سنت، که اینها هر وقت مشکل براشون میشد میگفتن بفرستید دنبال ابوالحسن علی است که حلال این مشکلاته. و این جمله معروفی خلیفه ثانی عمر بارها گفت، بعضیا میگن 70 بار، نگید 70 بار، کمتر، بارها گفت. چی گفت؟ گفت اللهم لا تبقنی لمعذلت لیس لها ابوالحسن، خدایا اون وقت که مشکلی پیش بیاد علی برای حلش نباشه من زنده نمانم که آبروی من و مسلمان ها میره. این در متون کتاب اهل سنت آمده، یه همچین مقام علمی. یه نمونه کوچکشو عرض کنم، روایت قریب به این است. آمدن نزد خلیفه دوم گفتن یه دعوایی شده که همه اصحاب و یاران پیغمبر توش موندن. دعوا چیه؟ گفت دو تا زن شب توی خانه بودن باردار، هر دو وضع حمل کردن، یکی پسر آورده یکی دختر. مگر پسر و دختر فرق داره؟ هر دو نعمت خداست. منتها اون فکر جاهلیت هنوز بود. این زن میگه پسر مال منه، اون زن میگه پسر مال منه. دایه قابله هم نبوده، کسی هم نبوده، وضع هم کردن و اینا دارن به جان هم میفتن. آیا اسلام حکمی داره یا اسلام ناقصه؟ صحابه پیغمبر صدا بزنید. آیا در زمان پیغمبر یه همچنین حادثه واقع نشد؟ گفته نه. حکمی از پیغمبر درباره چنین مسئله نشنیدید؟ نه. پس بگیم اسلام ناقصه، برنامه نداره، این که نمیشه. خلیفه سرش رو به زیر انداخت و فکر کرد، گفت میدانم چه کسی حل این مشکل رو خواهد کرد. گفتن لابد نظرت ابوالحسن علی ابن ابی طالب بفرستیم دنبالش بیاد. گفت نه، ما باید بریم دنبال او، نه او بیاد دنبال ما. برخواستند و دست جمعی حرکت کردند و سراغ خانه علی. گفتن علی در خانه نیست، در نخلستان داره آبیاری میکنه نخلها رو. هزار تا غلام رو از دسترنجش خرید و آزاد کرد، هزار برده داره آبیاری میکنه. آمدن کنار نخلستان و پشت دیوار، دیدن آقا آبیاری که میکنه قرآنم میخونه. دیدن این آیه رو داره میخونه، افحسبتم انما خلقناکم عبثا. خیال میکنید بیهوده آفریده شده ای؟ همه این دنیا برای شما، شما برای چی؟ برای چی؟ و انکم الینا لا ترجعون، شما بر نمیگردید به سوی ما. آمدند و سلام کردند، از کردنی همچین مشکلی پیش آمده. همه موندن، غیر از موندن در این آبروی اسلام در خطر، میگن اسلام ناقصه. حضرت خم شد به روی زمین، یه مشت از خاک از زمین برداد، فرمود دیدید من این خاک از زمین برداشتم؟ جواب این مسئلتون به همین سادگیه. از کردن یا امیر، از کردن یا علی یا ابوالحسن چیه؟ گفت برید دوتا زن رو بیارید. آوردن دوتا ظرف کوچکم بیارید، آوردن ترازویی هم بیارید، آوردن ظرف رو بدید به زن اول، از پستان شیر بدوشه، پر بشه، وزن کنید، وزنش رو یادداشت کنید، بدید به ظرف دیگری، بدید به زن دوم، شیر بدوشه مساوی، ظرف مثل هم، و اونم وزن کنید. حضرت فرمود وزنش مساوی از کردن نه، یکی کمی سنگین تره. گفت شیر سنگین تر مال پسره، موجودیست خشن تر، قضاشم سنگین تر. اون شیر سبکتر لطیفتره، مال دختره، موجودیست لطیفتر، قضاشم لطیفتر. اینجا بود که گفت اللهم لا تبقنی لمعذله لیس لها ابوالحسن. دیروز عرض کردم پدر و مادرامونو زیاد، اجدادمونو زیاد دعا کنی که ما را با عشق علی ابن ابی طالب پرورش دادن. سعی کنیم فرزندان ما هم با ولایت علی قلب و روحشون عجین بشه. عرضم و کوتاه کنم، روز 21 نمیتوانم ذکر مصیبتی هم نکنم. قلبهاتون و برادرها خواهرها روانه کنید به کنار قبر مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا سید الوصیین، یا ایها الامام المظلوم. از مظلومیت علی یکیش اینه، سالها قبرش مخفی بود. چرا؟ مبادا دشمن بیاد قبل نبش کنی، به بدن جسارت کن. خدایا اسلام با علی بعد از پیغمبر برپا شد، درخت اسلام با خون فرزندانش آبیاری شد، کار علی ابن ابی طالب در حکومت آل ابی سفیان و بنی امیه به جایی برسه که قبرش و بچه هاش مخفی کن. مثل دیشب بود قریب به این دارد، حضرت سفارش کرده بود حسن حسین عزیزم در تاریکی شب بدن منو غسل بدید، بدن منو بردارید روی سریری بگذارید. حسن و حسین عزیزم شما دنباله سریر رو بگیرید، جلو سریر خودش بلند میشه، در این تاریکی شب از شهر بیرون ببرید، برید تو بیابان، یه جا میرسید سر تابوت زمین میاد، همونجا بذارید، اونجا رو بشکافید، قبر آماده‌ای میبینید، منو در اونجا دفن. امام حسن با چشم گریان، امام حسین با چشم گریان بدن نازنین پدر رو در تاریکی شب برداشتن و به سوی مقصد نامعلومی حرکت کردن. وقتی رسیدن به بیابان نجف دیدن سر تابوت به زمین آمد، زمین رو شکافتن، قبر آماده‌ای در اونجا بود، لوحی هم اونجا بود، این قبریست که نوح پیغمبر قبل از طوفان برای بنده خدا علی ابن ابی طالب آماده کرده. دستور داده بود حسن و حسین عزیزم وقتی بدن رو در قبر گذاشتید یه پارچه سبزی همراه داشته باشید روی قبر بکشید، بعد حسن بالایی بیاد پارچه رو کنار بزنه ببینه چی میبینه، حسین پایین با ببینه چی میبینه. دستور پدر اجرا شد، امام حسن آمد پارچه رو بالا زد، دید پیغمبر اکرم آمده، نوح آمده، ابراهیم آمده. امام حسین پارچه پایین پاروز بالا زد، دید فاطمه زهرا آمده، آسیه آمده، مریم آمده. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب و رحمت الله و برکات.